خب محفل خودمانی که میباشه بیشتر با دوستا میباشیم یا بیشتر با فامیل میباشیم، همش بیشتر خوش میکنن جنبه شوخی داشته باشه، تا یک ذره سرگرمی ایجاد شه و تا یک ذره بخندن و بین هم قصه بکنن. از همین دلیل است که وقتی در بیشتر به محفل دوستانه که میروم، ما همیشه گپای ما این است که بین هم جوک میگیم، دوستایی که بعد از خیلی دیر مدت میبینیم با اونا صمیمیتر میباشیم، چون که خیلی دیر وقت است ندیدیم، از احوالشان جویا میشیم و در این ارتباط بیشتر با هم دیگر بحث میکنیم، گپ میزنیم.
درست است، مگم احتیاط، چون از گپ میپرایه، هم میتونم مجلس گرمتر بسازه، هم به تعبیری گپ خطرناک شده بوده. خیلی باید فکر خود بگیریم که از گپ که میبرایه چی گپ میبرایه. مثلا همی که خودت از بیکار شدن غلام گفتی، بچی کاکایش از فول غلام در سر کار گپ زد، کاکا خسر شروع به فترات کرد که نمیمانو که بیاد از آدی گل ما تا آدم غلط بازی بته، و هنوزم دامن گپ کشان است.
بی کارا خیلی در دید من ناپسند است، به دلیل از این کنجه چند آدم که آمده، هر کس به خود یک شخصیت داره، من نباید ما روی شخصیت رجوع بسازیم و بر از او تمسخر کنیم و او را مسخره همون مجلس بسازیم و هر کس بالاش حرف بزنه و بخنده. این خیلی یک کار ناپسند و ناشایسته است و خیلی از دید من کاری است که بالای شخص کنجه حضور داره، ما بالای از او فکاها میگیم یا بالاز و خیلی گپای رد و بد میگیم، واقعا کو آدم ناامید میشه و امکان داره که در برنامه بعدی که ما دوره هم بشینیم جمع شویم نیاید.
دقیقاً، و خیلی تشکر از شما که هر کدامتون یک نکته گفتین و نکته ها علاوه شد با بحث ما. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب سید عبدالکریم حسینی، ببینیم که در بخش کارشناسی امروز برنامه کاف صبح چی میگن.
بسم الله الرحمن الرحیم. صبح پرنور شما پر خیر و برکت باشه. شنوندگان با کرامت برنامه کاف صبح، کلام و سخن میتونه بسیار دلچسب باشه و میتونه بسیار گرم کننده باشه. شما وقتی که دوره هم مینشینین، در گعده های فامیلی اشتراک میکنین، الحمدلله اهل رفت آمد هستین، در این گعده های قومی، گعده های فامیلی، در این دوره همی ها قطعا گپایی میزنین که دل کسی نشکنه. من نسبت به بعضی یا که خدای نکرده امکان داشته باشه که مراقبت از زبان نکنه، میگم مراقب باشیم در جمع خود دل انسانی را نشکنانیم. گاهی حتی یک ابرو زدن، یک کلمه و یک حرکت میتونه یک قلبی را متلاطم بکنه، بشکنانه، داغون بکنه، چی برسه به ای که خدای نکرده تبدیل شوه به بعضی از جملاتی که این جملات حساب و کتاب نداشته باشه و عزتها حفظ نشه. مراقب باشیم در گفتمانهای خود، در جمع دورهمی ها و فامیلی ها، خانواده ای را با یک جمله از هم نپاشانیم. ممکن یک کلمه اختلاف شدید بسیار خطرناکی را بین زن و شوهرها بندازه. گاهی بعضی از شوخی های ما موجبات به هم ریختگی یک کانون گرم خانواده میشه. بسیار عالی است اگر جمله ای از یک برادر ایمانی و یا خواهر ایمانی پشت سر یک برادر ایمانی دیگه میشنویم که زیباست، این را منتقل بکنیم، بگیم برادر تو نبودی، ما و فلانی بودیم و او بسیار از تو به خوبی یاد میکرد، او دوستت داره، او نظر مثبت داره. خوبی های همدیگر در این گعدای فامیلی منتشر بکنیم، بیان بکنیم و در راستای پخش نور و محبت در قلب های یکدیگر پیش قدم باشیم. تشکر از لطفتان، خدا حافظ و نگهدارشون.
تشکر میکنیم از جناب حسینی کارشناس محترم برنامه کاف از صبح. به سراغ پیامک ها میریم و از لحظات پایانی استفاده کنیم. خانم زهرا سادات نوشته کردن که در فامیل ما برای دور همیا و میمانیا قانون ماندیم که کسی موبایل به دست نگیره، غیبت و رشخند ممنوس، برای همی لحظات بسیار زیبایی را کنار هم سپری میکنیم. خیلی عالی است که قضیه واقعا جدی گرفته شد. وقتی ما عیب هم میفهمیم، مشکل هم میفهمیم، خود قسمت رفعشان باید قدمایی را برداریم. بسیار خوب، کافه صبح خیلی خوبی بود، تشکر و ما فردا. نشد دیگه، سبا چهارشنبه گپ رسانه ای میکنیم و میخواییم بپرسیم که در رسانه چی باید گفته شود و چی نباید گفته شود. حتما گفتنی های زیادی دارین، پس برای ما بگوین و چیزی نگفته نمونه. تا کافه صبح فردا بخیر باشین.
فکر کنیم که رفتین به حرم امام رضا، چی دعا میکنین؟ چی خواستنی دارین؟
کاش که میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم، دونه بدم به کفترم، با یه دل شکسته با چشمای خیس اومدم، آقا مگه جز خونتون دیگه جایی رو بلدم؟
فقط آرامش، صلح، آرامش برای کشور خود میخواییم و آرام بودن مردم خود میخواییم. کسایی که در کشورم واقعا روز روز هر خانواده یک خانواده دارن داغ میبینن، فقط آرامش میخواییم.
الان اوش هم گوشه که در مورزا بکیم تو رو خواه دیدم، تو رو یادم، دلم کفته رو تو بغل کرده بود، یوشه توی دفتر حاجتش یه شاعر نگاه تو غزل کرده بود.
یا زامن آهو تو پشت پناه ما باش،
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم، شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
یا امام رضای غریب، امروز به در خانه تو آمده، یا امام هشتم، یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومده طلا تو کرده.
یا امام هشتم، من امروز حاجت معصوم میخوام،
آمدم دور ذریحت مثل پروانه بگردم، قربان دست کریمت دست خالی بر نگردم. من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده،
السلام علیکم. زیر بارش باران صلوات رو به خراسان می‌نستیم و سلام می‌کنیم.
اللهم صل على علي بن مسرد المرتضى.
اللهم صل على علي بن مسرد المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة صامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
دوستان، ضربان عنوان برنامه است که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی است. این برنامه را تقدیم حضورتان میکنیم با امید بهبودی و با امید سلامتی یکایک شما سروران گرامی. لطفاً با ما همراه باشید.
ضربان
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما را میشنوید. وقتتان بخیر باشه. باز هم در خدمت شما عزیزان هستیم با یکی دیگه از برنامه های ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری به مدت 25 دقیقه دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. عرض کنم که ما امروز در روز جهانی مبارزه با ایدز قرار داریم و به همین مناسبت میخواییم گفتگو بکنیم با جناب دکتر وحید جهانمیر نژاد، متخصص و مشاور در امور کنترل و پیشگیری از ایدز باشیم تا در این رابطه انشالله صحبت‌های مفیدی داشته باشیم. میدانیم که آلودگی با ویروس عامل ایدز یعنی HIV و بیماری ایدز یکی از معضلات جدی جامعه بشری بوده و هست و یکی از معاونین وزارت صحت عامه افغانستان هم اعلام کرد که در افغانستان مهمترین راه انتقال و گسترش آلودگی در افغانستان تزریق یا زرق مشترک معتادان تزریقی هست که این افراد معتاد مواد مخدر را با پیچکاری ها و سرنگ های مشترک با همدیگه استفاده می کنند. با توجه به این که مهمترین راه های انتقال ویروس HIV انتقال از خون و فراورده های خونی آلوده هست، انتقال از مادر به جنین و طفل هست و انتقال از طریق رابطه جنسی و از زن و مرد آلوده به یکدیگه هست و خب در این میان زرق مواد مخدر با پیچکاری های مشترک بین معتادان بسیار راه شایع در منطقه ما هست. خب امروز در خدمت جناب دکتر جهانمیر نژاد هستیم و فقط در ارتباط با راه‌های پیشگیری و وقایه و کنترل انتقال آلودگی صحبت می‌کنیم و یومید که انشاءالله همراه ما باشید. سلام عرض میکنم آقای دکتر خدمت شما، بسیار بسیار خوش آمدین.
سلام عرض میکنم، بسیار خوشبختم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
آقای دکتر با توجه به اینکه در مورد راه‌های انتقال ویروس و آلودگی HIV به عنوان عامل بیماری ایدز قبلا صحبت زیادی شده، بنده هم در مقدمه برنامه به اونا یک بار دیگه اشاره کردم، خوشمندم در ابتدای برنامه با توجه به اهمیت راه‌های کنترل و پیشگیری از HIV موارد عمده و اصلی را بر ما شرح بدین که مهمترین راه‌های کنترل کدام ها هستند.
اجازه میخوام یه بار دیگه تاکید کنم بر این که HIV منهای این راه‌هایی که شما فرمودین راه‌های انتقال نداره و در واقع این تاکید و تکرار به خاطر اینه که هنوز سوء تفاهم‌های خیلی زیادی در این مورد وجود داره و هنوز خیلی ها به جای بیماری با بیمار مبارزه میکنن، فکر میکنن بیمار رو باید طرد کرد، جدا کرد. جالبه بدونید که توی پایان‌نامه من حدود 10 سال پیش این مورد اومده بود که حدود 90% افراد گفته بودن که باید از بیماران مبتلا به HIV یا ایدز حمایت کرد. همون جمعیت 60% گفته بودن که باید آنها را از کار اخراج کردن و خب این خیلی جای تعجب بر من داشت. البته حالا بیشتر از 10 سال، حدود 15 سال پیش بود، ولی کماکان میبینم که این باور وجود داره. کماکان خیلی جاها تست HIV میگیرن از افرادی که در واقع متقاضی یک شغل هستند و این تست ظاهرن جنبه این رو داره که اگه ببینن این دوستان این بیماری رو دارن ممانعت به عمل بیاد، در حالی که میشه گفت HIV برای هیچ شغلی داشتن HIV قاعدتا ممانعتی نخواهد داشت و غیر قانونیه که ما تست اجباری از افراد بگیریم یا افراد HIV مثبت رو از مشاغل مختلف در واقع منع کنیم.
بله.
برمیگردم به سوال شما. خب اصول پیشگیری رو اگه بخوایم در موردش صحبت کنیم، باز باید بیایم روی راه‌های انتقال و بر اساس تک تک این راه‌های انتقال ببینیم که چجوری میشه پیشگیری کرد. اگه تمرکز کنیم روی بحث انتقال از طریق خون، یه بحثش خون و فراورده های خونی هست که توی دنیا قربانیان خیلی زیادی گرفت.
بله.
خیلی از دانشمندا، شاید شنیده باشین اسم آیزاک آسیموف، در واقع نویسنده بزرگ علمی تخیلی رو، خیلی از هنرمندا، خیلی از ورزشکارها در اثر دریافت خون یا فراورده های خونی آلوده HIV گرفتن، وارد مرحله ایدز شدن و از بین رفتن.
بله.
خب الان وضعیت چجوریه؟ نزدیک به 21 ساله که توی ایران گزارشی نداشتیم از انتقال HIV از طریق خون یا فراورده های خونی. چطوری؟ خب تست های مختلفی رو انجام میدن روی همه خون های دریافتی، فرم هایی رو پر میکنن، مصاحبه هایی میکنن و خوشبختانه این توفیق حاصل شده که توی اکثر کشورهای دنیا و ایران ما از این بابت تقریبا میتونیم بگیم که خیالمون تا حد بسیار بسیار زیادی راحت. بحث دیگه‌ای که باعث میشد که از طریق خون HIV انتقال پیدا کنه اشتراک سرنگ یا وسایل دیگه تزریق در بین معتادان تزریقی بود.
بله.
باز هم متاسفانه و هزاران متاسفانه ما یکی از قربانیان بزرگ مواد مخدر هم توی دنیا هستیم و شاهراه ترانزیت هستیم و حالا اون بحثی که خیلی مفصله وارد جزئیاتش نمیشم، اما تو قضیه پیشگیری که الان داریم صحبت میکنیم، خب طبیعتاً کافیه که معتاد تزریقی از سرنگ خودش استفاده که به این قضیه اصطلاحاً کاهش آسیب گفته میشه، به قضیه این که در واقع یک رفتار پرخطر رو قدم به قدم ببریم به سمت یک رفتار سالم. قدم اول وقتی که فردی داره تزریق میکنه اینه که سعی کنیم در واقع سرنگ استریل و تمیز و یک بار مصرف و سایر وسایل تزریق رو در اختیار این افراد بذاریم، چون به هر حال پدیده‌ایه که باید بپذیریمش، وجود داره و انکارش مشکلی رو حل نمی‌کنه.
بله.
همین اتفاق در ایران افتاد از حدود شاید 15 سال پیش که برنامه‌های کاهش آسیب بسیار جدی در زمینه توزیع سرنگ و بعد این قدم اول عرض می‌کنیم، برنامه هارم ریداکشن، قدم به قدم جلو میره، در مرحله بعد حالا معتادی که دیگه تزریق پرخطر مواد رو نداره با سرنگ مشترک، در وهله بعد تشویق میشه با کسانی که عمدتاً همدرد خودش بودن و در مراکز دی آی سی کار میکنن، به این که یه پله بیاد پایین تر اعتیاد تزریقیشو بکنه تدخینی، بعدش ترغیب میشه به این که بیاد روی برنامه متادون درمانی و بعد آهسته آهسته این رو هم بذاره کنار.
بله.
شاید توفیق کلی این برنامه 20% بیشتر نباشه که فردی که حالا به اون مرحله از اعتیاد رسیده و در واقع به نوعی آخر خط هست، بگیم برگرده و کاملا پاک بشه، تو خوشبینانه ترین حالت 20% این اتفاق میفته، ولی با اجرای دقیق این برنامه لااقلش اینه که دیگه HIV و بیماری های از این دست رو نمیگیره و باعث نشرش نمیشه. باز عرض کردم که 90% خانم هایی رو که بنده خودم دیدم با بیماری HIV از همسرانشون این بیماری رو گرفتن و همسرانشون هم اکثریت از تزریق مشترک مواد این بیماری رو گرفتن.
بله.
بنابراین گروه بسیار مهمی هستند که الان طبق آمار و ارقامی که وزارت بهداشت اعلام میکنه از حدود 25% که حدود 1 دهه پیش از معتادان تزریقی به HIV مبتلا بودن، این عدد رسیده به 13%. یعنی در حال حاضر 13% از معتادان تزریقی کشور ما با HIV زندگی میکنن. هنوز هم بسیار عدد بالایی هست و باعث میشه که کشور ما رو در مرحله اپیدمی متمرکز طبقه بندی کنن. ولی باز هم به هر حال خوشبینانه هست که تقریبا نصف شده توی این دهه با تلاش هایی که شده.
ممنون دکتر. در مورد یکی دو تا از راه های انتقال HIV و ویروس ایدز صحبت شد، خون و فرآورده های خونی و انتقال از طریق پیچکاری های و سرنگ های مشترک که در بین معتادان تزریقی خیلی شایع هست. اما آقای دکتر، یک سوال خیلی مهم دیگه که خیلی وقتا مطرح میشه است که آیا HIV یا عامل ایدز میتونه از طریق وسایل شخصی منتقل شود، مثل دستمال و قدیفه و عرض کنم که جان پاک و روی پاک و امثال اینا، یا دست دادن و بوسیدن میتونه عامل انتقال بیماری باشه، یا مثلا زندگی در مکانهای مشترک میتونه باعث انتقال باشه، یا در سلمانی ها و آرایشگاه ها از طریق گردن بند ها و پارچه های مشترک های میتونه که بیماری منتقل شه یا خیر؟
بله، اشاره بسیار خوبی فرمودین که بحث بهداشت بسیار مهمه و اون رو باید مجزا کنیم از راه های انتقال HIV. شاید در واقع پارچه های مشترک، حوله مشترک، لباس مشترک یا آلوده بتونه باعث انتقال بسیاری از بیماری های قارچی بشه و یا بیماری های دیگه، ولی در مورد HIV به هیچ عنوان باعث انتقال نمیتونه بشه.
بله.
و همونطور که اول عرایزم تأکید کردم، بجز همون راه های محدودی که در موردش صحبت کردیم و ادامه خواهد داشت، هیچ راه دیگه ای نیست. یه بار دیگه این راه هایی رو که معمولا توی ذهن مردم هست ولی نمیتونه باعث انتقال HIV بشه، اگه بخوایم مرور کنیم، رایج ترینش این هاست: دست دادن، بوسیدن، در آغوش گرفتن، عطسه و سرفه، نیش حشرات، استفاده مشترک از اماکن عمومی مثل حالا حمام، دستشویی، استخر. اینها هیچ کدومش باعث انتقال HIV نمیشه. البسه مشترک، حوله مشترک، وسایل غذاخوری مشترک، هیچ کدوم باعث انتقال نمیتونه بشه، هرچند همه اینها باید جدا باشه.
بله.
چیزهایی که توی این جور وسایل تاکید میشه که در مورد HIV میتونه حائز اهمیت باشه، منهای حالا سرنگ که خیلی واضحه در معتادین تزریقی که الان بحثمون بود، مسواک خب میتونه، هرچند ریسکش خیلی کمه، ولی چون میتونه خون رو روی خودش حمل کنه اگه به صورت مشترک و بلافاصله استفاده بشه بین فرد مثبت و یه فرد سالم، ممکنه باعث انتقال بشه. هرچند تاکید میکنم ریسک بالایی نداره و چیز رایجی نیست که فکر کنیم مسواک یکی از انتقال HIV، ولی خب از نظر تئوری این احتمال وجود داره. و تیغ یا وسایل مثلا خالکوبی و تتو و اینجور مسائل، ولی باز تاکید میکنم که اینها راه‌های رایج انتقال HIV نیست. مثلا مردم نترسن بگن ما به فرض دندون پزشکی نمیریم چون ممکنه که HIV بگیریم، یا آرایشگاه نمیریم چون ممکنه بگیریم. کافیه که وسایل به صورت استریل و در واقع حالا اون استانداردهای بهداشتی رو رعایت بشه. هیچ گونه خطری ما رو از نظر HIV تهدید نمی‌کنه. و یه بار دیگه تاکید می‌کنم که HIV ویروس بسیار بسیار ضعیفیه، برخلاف این شمار بسیار زیاد مبتلایانی که میبینید توی دنیا. هفته گذشته صحبت شد که حدود 80 میلیون نفر رو توی کمتر از 4 دهه درگیر کرده، ولی با این وجود ویروس بسیار ضعیفیه، در مجاورت هوای آزاد خیلی سریع از بین میره، بسیار حساس به ضد عفونی کننده ها، به سرما، به گرما، و در واقع فقط و فقط تا زمانی که داخل یه گلبوله سفید ما هست، گلبوله سفید زنده است، HIV هم قادر به زندگیه.
بله.
خب طبیعتاً گلبوله سفید هم وقتی از بدن خارج شد و اون مواد مغذی بهش نرسید، خیلی سریع در عرض چند دقیقه از بین میره و بنابراین HIV هم باش از بین میره و زنده نمیمونه.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه زربان تا همینجا داشته باشید، برمیگردیم باز هم با شما همراه خواهیم بود.
طبق مطالعه مشترک چین و سازمان بهداشت جهانی در مورد ویروس کووید 19، از تاریخ 1 اسفند 98، 80% از موارد تایید شده آزمایشگاهی کووید 19 خفیف تا متوسط بودند، 16% شدید بودند و 6% بحرانی بودند. لازم است بدانید که یک مورد خفیف کووید 19 همانند یک مورد خفیف سرماخوردگی نیست و همچنان نشانه های آن شدید است. بعد از قرار گرفتن در معرض این ویروس جدید، ممکن است 2 تا 14 روز طول بکشد تا اولین نشانه بیماری کووید 19 نمود پیدا کند. این زمانی است که ممکن است بیماری مانند آنفلانزا و سرماخوردگی معمولی احساس شود. یک مطالعه در چین نشان داد که با اینکه فقط 44% از بیماران در هنگام پذیرش در بیمارستان تب داشتند، اما در نهایت 89% از آنها از خودشان تب نشان دادند. بعضی از موارد هم وجود داشت که بیماران علائم ناراحتی دستگاه گوارش را از خود نشان دادند. در این بیماران اسهال و حالت تهوع و استفراغ و ناراحتی شکمی ممکن است چند روز قبل از علائم تنفسی خود را نشان دهد. البته این علائم رایج نیست، چون بیماری کووید 19 یک بیماری تنفسی است، به این معنی که برای بیشتر بیماران ویروس از ریه ها شروع می شود و به همانجا هم ختم می شود. در روزهای اولیه عفونت ویروس به سلول های ریوی حمله می کند. وقتی سلول های ریه عفونی می شوند می میرند و ریزش می کنند. با این کار مواد مزاحم موجود در راه‌های هوایی را افزایش می‌دهند و جلوی توانایی بدن برای دور نگه داشتن مواد مزاحم از ریه‌ها را می‌گیرند. التهاب موجب آسیب و آسیب موجب التهاب بیشتر می‌شود و این چرخه می‌تواند تا زمانی که هیچ بافت سالمی باقی نمانده باشد ادامه پیدا کند. این التهاب ممکن است دلیل اینکه چرا رایج‌ترین نشانه این بیماری سرفه خشک است را توضیح دهد. دیگر علائم ویروس کرونا که می‌تواند در این زمان ظاهر شود، خستگی، گلودرد، سردرد، درد مفصل یا ماهیچه، لرز و آبریزش بینی است. در روز پنجم، بیماران دارای شرایط قبلی ممکن است احساس کنند که مشکل تنفسی دارند و معمولاً 7 روز طول می‌کشد تا 1 نفر به بیمارستان برود. تا الان هیچ واکسنی برای این ویروس پیدا نشده است. پس بهترین روش برای جلوگیری از بیمار شدن، جلوگیری از در معرض قرار گرفتن است. کووید 19 به راحتی از طریق سرفه و عطسه کردن از شخصی به شخص دیگر سرایت می‌کند. پس دست‌هایتان را مرتب بشویید و از تماس نزدیک با افرادی که بیمار هستند جلوگیری کنید. سطوحی که از آنها روزانه استفاده می‌کنید را تمیز و ضد عفونی کنید. کووید 19 باید جدی گرفته شود، اما در بسیاری از موارد قابل بهبود است. پس در خانه بمانید و وحشت نکنید.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. در بخش اول برنامه امروز ضربان در خدمت جناب دکتر وحید جهانمیر نژاد، متخصص و مشاور امور کنترل و وقایه از انتقال ایدز، در مورد چند تا راه انتقال آلودگی ویروس HIV که عامل بیماری ایدز هست صحبت شد. خون و فرآورده‌های خونی و همینطور از طریق پیشکاری‌های آلوده مشترک میان معتادان تزریقی و البته در این ارتباط هم صحبت شد که مواردی مثل وسایل شخصی مثل قدیفه، دستمال، بشقاب، گلاس آب، دست دادن و بوسیدن، اتاق و محل کار مشترک، اینا اصلا نمیتونن عامل انتقال آلودگی با افراد سالم باشن. خب ما همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و در خدمت کارشناس امروز برنامه جناب آقای دکتر جهانمیر نژاد. خب آقای دکتر، یکی از راه‌های دیگه انتقال ویروس HIV یا عامل بیماری ایدز راه انتقال از مادر آلوده و ویروس به جنین و فرزندش هست. برای وقایه و جلوگیری از این راه انتقال چه کار میشه کرد؟
برای جلوگیری از انتقال از مادر به جنین هم روش‌های در واقع انتقال رو باید مرور کنیم که توی این دوره به چه شکل منتقل میشد و از تک تک اون راه‌ها جلوگیری کنیم. طی هم بارداری، هم زایمان و هم شیردهی ویروس HIV میتونه از مادری که مبتلا به HIV هست به فرزندش منتقل بشه.
بله.
خب برای هر سه اینها راهکارهایی باید باشه که این احتمال رو کم کنیم. توی بارداری در وهله اول باید تشخیص داده بشه که مادری که HIV داره، در صورت عدم تشخیص که خب احتمال این که به فرزندش منتقل کنه 40-50% تخمین زده میشه و همونطور که میدونید تو دنیا میلیون ها نوزاد با HIV زندگی میکنن. بنابراین در وهله اول باید تاکید کنیم روی تشخیص به هنگام.
بله.
و به همین دلیل الان بنای غربالگری هست که در 3 ماهه اول و 3 ماهه سوم بارداری از تمام زنان باردار مثل همه جای دنیا تست HIV گرفته میشه. خب حالا اگه تشخیص داده شد که مادری HIV داره، طی بارداری داروهای ضد ویروس، داروهای ضد HIV رو براش شروع میکنن. معمولا داروها بسیار مؤثر هستند، بار ویروسی رو توی خون مادر بسیار کم میکنن و باعث میشه که انتقال حین بارداری احتمالش بسیار بسیار کم بشه.
بله.
قسمت بعد زایمان بود که گفتیم باز میتونه راه انتقال ویروس از مادر به جنین باشه. زایمان سزارین ترجیح داده میشه به زایمان طبیعی و در واقع سعی میکنن اتفاقی بیفته که بچه توی فشار اون کانال زایمان و خونریزی های حین زایمان قرار نگیره و خیلی سریع با سزارین بچه رو از رحم مادر با حداقل خونریزی خارج میکنن و این خودش نقش مهم میداره در کم شدن خطر انتقال.
بله.
و در وهله بعدم که شیردهی گفتیم میتونه باعث انتقال بشه. خیلی ساده، جاهایی که مثل کشور ما دسترسی به شیر خشک وجود داره، مادری که HIV داره رو منع میکنن از شیر دادن و شیر خشک جایگزین میشه. هرچند تو بعضی از کشورهای آفریقایی انقدر فقر زیاد هست و دسترسی به شیر خشک نیست که به مادر میگن که همون شیر رو بده چون احتمال فوت بچه از سوء تغذیه خیلی بیشتره یا عوارض سوء تغذیه به نسبت خطر انتقال HIV. ولی طبیعتا در کشور ما این قضیه به راحتی قابل حله و باشگاه‌های مثبت که به این عزیزان خدماتی رو ارائه میکنن اصلا خودشون کمک‌های زیادی میکنن، بن‌هایی به این افراد میدن که شیر خشک و رایگان دریافت کنن و مسئله ای از این بابت نداریم.
بله.
پس با این راهکارها احتمال انتقال HIV از مادر به جنین رو میشه پایین آورد. حالا چقدر این مؤثره، چقدر پایین میاد؟ عرض کردم که حدود 40-50% ریسک این انتقال هست. اگه این کارهایی که گفتم بشه، این خطر به کمتر از 0.5% میرسه و این نوید هست که ما هم بتونیم مثل خیلی از کشورهای دنیا انتقال از مادر به کودک رو به صفر برسونیم. الان ارمنستان، کشور همجوار خودمون، کوبا، تایلند، بلاروس و خیلی از کشورهای دیگه دنیا این انتقال رو به صفر رسوندن و هیچ نوزادی با HIV طی سالهای اخیر به دنیا نیومده. وضعیت ما هم بد نبوده از این بابت و برنامه‌های خیلی گسترده‌ای توسط وزارت بهداشت در این زمینه پیاده شده، به خصوص برای گروه‌های سخت در دسترس، چون معمولاً حالا افراد عادی جامعه که این غربالگری‌ها براشون به راحتی انجام میشه، ولی گروه‌هایی که حالا توی حاشیه‌ها هستن، جمعیت‌های اصطلاحاً میگیم سخت در دسترس، برنامه‌هایی هست که بشه در واقع ارائه این خدمات رو برای اونها بهتر کرد که توی اون افراد هم انتقال از مادر به جنین انشالله به زودی به صفر برسه.
خب در دقایق پایانی برنامه امروز زربان هستیم و این بحث ما همچنان ادامه داره. از جناب دکتر تشکر میکنیم، از شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم. قبل از خداحافظی یک بار دیگه تاکید میکنیم که در برنامه آینده ای بس را با جناب دکتر انشالله ادامه خواهیم داد و دیگه ای که آدرس سایت ما را هم یادداشت بفرمایید، parstoday.com/dari. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
کار دیگری ندارم، من و خورشید برای دوست داشتنت بیدار می شویم هر صبح. صبح زیبا و قشنگ شما عزیزان بخیر بادا. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام عزیزان، سلامی گرم تقدیم به شما خوبان، شما که به شوق گفتن و شنیدن از کتاب ما را با برنامه انیس تنهایی همراهی میکنید. کتابی که امروز می‌خواهیم به شما معرفی کنیم اقتصاد مقاومتی نام دارد. این کتاب نوشته یاسین قاسمی است و در انتشارات پل منتشر شده است. کتاب اقتصاد مقاومتی به قلم یاسین قاسمی با الهام از مسئله اقتصاد مقاومتی در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در سال 1393 نوشته شده است. این کتاب به موضوعاتی مانند پاسخ رهبر انقلاب به 10 پرسش پیرامون اقتصاد مقاومتی، نقش کارآفرینی و تولید در اقتصاد مقاومتی، تعامل فرهنگ و اقتصاد مقاومتی، مؤلفه های اقتصاد مقاومتی در بیان رهبر انقلاب، استراتژی اقتصاد مقاومتی، متغیرهای اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن کریم، راهبردهای اقتصاد مقاومتی برای مقابله با تحریم‌ها و نیز نقش شرکت‌های دانش‌بنیان، صنعت گردشگری و سبک زندگی در تحقق اقتصاد مقاومتی می‌پردازد. اقتصاد مقاومتی ضرورت امروز اقتصاد ایران است. به عبارت ساده می توان گفت اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که در برابر فشارها، تحریمها و توطئه‌های اقتصادی بیگانگان مقاوم، مستحکم و آسیب ناپذیر باشد. رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی اقتصاد مقاومتی را به این دلیل مطرح فرمودند که اقتصاد کنونی ایران اقتصادی آسیب پذیر است. اساساً دلبستن غرب به مؤثر افتادن فشار تحریم‌ها بر ملت و دولت ایران نیز به همین دلیل است. برای نمونه، وقتی بخش اعظم بودجه کشور به خام فروشی نفت وابسته است و نفت خام در بازارهای جهانی از سوی شرکت‌ها و کشورهای محدود و تحت نفوذ نظام سلطه خریداری می‌شود، تحریم نفتی ایران یک تهدید اقتصادی قابل توجه برای اقتصاد ایران است. تلاش برای برطرف کردن این ضعف و آسیب در اقتصاد ایران یعنی حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر انقلاب اسلامی ایران مطرح شده است. در بخشی از کتاب اقتصاد مقاومتی می‌خوانیم: همونطور که رهبری بیان کرده اند، اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط دشمنی‌ها و خصومت‌های شدید می‌تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد. در واقع تحریم‌ها مهمترین عامل در مطرح شدن اقتصاد مقاومتی است. پرداختن به موضوع اقتصاد مقاومتی به دلایل مختلف امری مهم و ضروری است. از یک طرف دشمنان ملت ایران تلاش دارند تا نسبت به در هم ریختگی اقتصاد ایران اقدام کنند و از ناحیه اقتصاد ضرباتی را به ملت ایران وارد کنند و از طرف دیگر مقاومت در اقتصاد نسخه کارساز برای عبور از این مرحله است. از سوی دیگر موضوع اقتصاد مقاومتی موضوعی بسیار بدی و جدید و بکر است و قاعدتاً باید جوانب آن بررسی و مورد توجه قرار بگیرد. از منظری دیگر برای کشور جمهوری اسلامی ایران که مصمم است اقتصاد تک محصولی و مبتنی بر درآمد نفت را متحول نموده و به سمت عدم وابستگی به نفت حرکت کند، موضوع اقتصاد مقاومتی یک راهکار و نقشه راه سازنده است. اقتصاد مقاومتی برنامه‌ای همه‌جانبه است و تمام مردم و مسئولین وظیفه دارند و باید به وظایفشان عمل کنند و نباید خیلی یک جانبه موضوع را دید. اما نکته مهم این است که به هر حال فرهنگ و باور مسئولین مقدم بر باور مردم است. یعنی اگر بنا باشد مسئولان شعار اقتصاد مقاومتی بدهند ولی خودشان به آن اعتقاد نداشته باشند، پس بهتر است بحث را ادامه ندهیم. در عبارت دیگر باید اول فرهنگ مدیران تغییر کند. با شما هستیم از مشهد مقدس، رادیو دری با برنامه انیسه تنهایی. در این بخش از برنامه صحبت‌های جناب آقای فرزام شیرزادی را با هم می‌شنویم.
سلام و درود و عرض ادب دارم خدمت عزیزانی که شنونده برنامه هستند. امروز در فرصت کوتاهی که دارم درباره داستان نویسی با شما صحبت خواهم کرد. همونطور که در برنامه گذشته عرض کردم، نوشتن داستان و رمان نو تفاوت‌های اساسی با رمان‌های رئالیستی قرن 18 و 19 هم داره. برای مثال اگه مردن به اون راحتی نیست، به طریق اولا زندگی هم اونقدر راحت نیست که نویسندگان رئالیست قرن 19 هم نشان میدن. کوچکترین کار بشر، حتی خوردن یک لقمه غذای ساده، برای بشر با هجوم هزاران اندیشه ناتمام و ابتر، با هزاران از شاخ به شاخ پریدن همراه، یک نگاه به یک پرنده هزاران فکر و خیال رو تداعی میکنه. ادینگتون میگه برای فیزیکدان گذشتن از یک در دشوارتره تا گذشتن شتر از سوراخ سوزن. باید گفت که گذراندن هر لحظه زندگی برای هر کس دشوارتره تا گذشتن فیزیکدان از یک در. این رو هم عرض کنم که بشر در هر قدم عادی عرق روح می‌ریزه تا اینکه راه بی نهایتش رو بپیمایه، چه برسه به اینکه در واقع بلا بر بلا افسوده بشه و جنگ و اسارت و شکست هم پیش بیاد. بچه مشترک رمان و داستان نو با هر هنر نوع دیگری نشون میده که در واقع نشون دهنده همین دشواریه. اینها رو دارم عرض میکنم برای اینکه برسم به تفاوت داستان نویسان مدرن و کسانی که رمان نو می‌نویسن با داستان نویسان رئالیست. یعنی از یک مقطعی قالب داستانی در عرصه پست مدرن و رمان‌های نو به خاطر پیچیدگی ذهن بشر و اتفاقاتی که براش میفته. به گفته ژان کوکتو، برخلاف اون چه اغلب خوانندگان گمان میبرند، سبک هنری عبارت از طرز بغرنج بیان امور ساده نیست، بلکه برعکس ساده ترین طرزی است که نویسنده برای بیان امور بسیار بغرنج پیدا میکنه. حالا این سوال پیش میاد که خواننده باید چی کار کنه؟ خواننده‌ای که به نظم متعارف رمان‌های رئالیستی قرن 19 هم، به توصیف‌ها و گفتگوهای ساخته و پرداخته و علاوه خصوص به روایت توالی زمانی عادت کرده، چطور باید رمان نو رو بخونه؟ سوال پیش میاد که چنین خواننده‌ای با این سیل سخن در واقع چی کار باید کنه؟ رمان و داستان رو باید مثل شعر خوند و پاره‌ای از انتظامات زندگی، از جمله مثلا دلالت لفظ بر معنای واحد و توالی زمانی رو که از شعر نمی‌طلبیم، از رمان نو هم نباید توقع داشته باشیم. علاوه بر این، داستان و رمان نو رو همونطور باید خوند که یک تابلوی نقاشی رو در حالی که تکه به تکه اون رو از زیر گچ در میارن تماشا بکنیم. وقتی توجه کنیم که رمان نو یعنی بیان واقعیت و هیچ کم و زیاد چنان که به خاطر نویسنده میاد، میتونیم با رمان نو همونطور روبرو بشیم که با هر نقل و شرح ماجرای در زندگی روبرو میشیم. پس چاره ای نیست جز این که رمان یا دست کم هر فصل اون رو یک نفس و با روان شدن بر سیل سخن بخونیم و از نویسنده توقع نداشته باشیم اون چرا خودش احساس نمی کرده، نمی دونسته یا نمی فهمیده به ما بفهمونه. هر آنچه در زندگی نامفهوم و حل نشدنی باقی مونده، در رمان نو هم نامفهوم و حل نشدنی است. و این حسن داستان و رمان نو، نه عیب اون. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ بسپارم. درود و بدرود و خدا نگهدار.
در خدمتتان هستیم همچنین از رادیو دری مشهد مقدس با برنامه انیس تنهایی. اما دوستان، در روزهای گذشته خدمتتان کتاب صوتی سرگردان نوشته ی نجیب محفوظ را معرفی کردیم و بخشایی از این کتاب را تقدیمتان کردیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
به خاطر هیچ و پوچ.
از تنهایی نمیترسی؟
تنهایی در میون جمع به سراغ من میاد.
دیروز عثمان میگفت
دخترکم هنوز نفهمیده که من کرد بعد نوبت مصطفی است که به سراغ بیاد. در سر تاسش میمیروید. موت مبارک باشه. چی کار کردی؟
موقعی سحر سوره الرحمن خوندم.
از کی تا حالا قرآن خون شدی؟
از وقتی که تو در اینجا از دنیا بریدی.
چرا اومدی؟
که بگم زینب به اندازه 10 تا مرد کار میکنه.
خدا خیرش بده.
بد نیست. این خونه چقدر به درد عشاق میخوره.
بازم که رفتی سراغ مسخره بازی.
خب برای ما که بچه های عصر حجریم چاره جز مسخره بازی نمونده. اما تو به جای مسخره بازی به ناامیدی پناه آوردی.
نفهمیدی که حواس من همه مردن.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با تراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
خب با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
خدای زیبا آفرین، ای مهربان ترین، ای که یاد و نامت آرامش دهنده دلهای ماست. نامت بهترین نام هاست. به نام خدای بخشنده و مهربان. اطفال ناز، قندلکای شیرین زبان، کودکان میهن زیبای افغانستان، چشم و چراغ خانه ها، دخترا، بچه ها، سلام! برنامه شاپرک شروع شده تا 15 دقیقه با شما قندلکا باشیم. شما نازنینا صفا و گرمی خانه ها هستین. اگه دوست دارین ما را خوش بسازین، ما را دلگرم کنین، پیامکایتان را بر ما روان کنین، برنامه خودتان را با پیامکایتان مقبول تر بسازین. 3 3 0 8 2 0
2226 در ایران و 07-9-4-7-1-7-1-4-4 در افغانستان. خوب دوسته ی قندیم، با خنکی ها و سرمایه ی روزه ی خزانی چی میکنین؟ در بعضی از مناطق زیبای افغانستان برف آمده. اگه در شهر هستین یا در قریه، خدا کنه در این فصل خوب خدا طرفایتان نعمتای خدای مهربان هم سرازیر شده باشه. شاید بعضی مناطق باران خوب آمده باشه. شاید هم در منطقه شما که سرد زیر است برف آمده باشه، مثل شهر کابل که چند وقت پیش اولین برف امسال بخوادید. نازنینم، برف و باران هر دو نعمت بسیار با ارزش خدا جان است. با واسطه این دو نعمت خوب خدا، کوها و دشتا پر برف میشن، رودخانه ها پر آب میشن و در نتیجه ما بهار خوب و دلنشینی خواهیم داشت. پس جای دارد دعا کنیم که خدایا نعمت های تا بر ما زیادتر و زیادتر کن. خدایا با ما کمک کن تا شکرگزار نعمت هایت باشی. یک روز سرد و ابری، کمپیرک آمد از دشت، گرم 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 بس بر بام خانه میگشت. کمپیرک از پس کو یک بقچه برف آورد، بر روی خانه ها ریخت، در کوچه حرف آورد. در کوچه می دویدم بر روی برف تازه، آورده بود برایم این برف حرف تازه. در کوچه می دویدم، لخشیدم و نشستم، پاغنده های برفی افتاد از دو دستم. دوستای نازم، هرچی که هوا خنک‌تر میشه، شما نازدانه ها بیشتر باید مراقب سلامتیتان باشین، مخصوصا امسال به خاطر که این ویروس کرونا کار سخت‌تر کرده. باید به احتیاطی امکان داره ریزش کنین و ای که تا معلوم شود خدای نخواسته با کرونا مبتلا شدین یا فقط ریزش کردین، کل اعضای خانوادهتان پریشان شود. خب دوستتان فائق جان هم از شهر کابل بر ما پیامک روی کده و گفته که از همه دوستایم خواهش میکنم تا کار ضرور برشون پیش نامده از خانه نبرین. من چند روز پیش ریزش کردم، تا معلوم شد که کرونا نبوده دل کلگی او شد. فائق جان تشکر که با برنامه پیامک روی کدی، بر خودت و بر طفلای قندیل داخل خانه آرزوی صحت و سلامتی داری. نازم، یکی از راه‌های کمتر ناجور شدن اینمیست که ما با خوردن غذاها و میوه‌های مخصوص این فصل بدن خود قوی کنیم. کسی که بدنش قوی باشه کمتر ناجور میشه و جای افتیدنی میشه. از بینتان یکی گفت که خاله جان چی میوه‌ای بخوریم که بدن ما قوی شوه؟ خب اگه بخش نمایشی امروز با دقت گوش کنید، با جواب این سوال هم میرسید.
اینم از رنگ آمیزیش. وای خدایا چه رسم مقبولی شد. پدرجانی این رسم مرا ببینه حتما به من افتخار میکنم. یک رسم خزانی مقبول کشیدم. صدای دروازه آمد. چقدر خوب، حتما مادر جانم آمده. مادر جان، مادر جان آمدین؟
واسم جان پدر، هنال میایم.
سلام پدر جان، مانده نباشی.
وعلیکم السلام. وعلیکم، زنده باشی جان پدر. خوب هستی خودت؟
پدر جان میوه خریدین؟ چقدر زیاد.
بله میوه خریدیم، البته کلش از ما نیست جان پدر.
از کی هست؟
میخوایم دیدن کاکایت برم. گفتم دست خالی نروم بهتر است. مالتا خریدم، مقداریم لیمو شیرین جان پدر.
شما از کجا فهمیدین که کاکایم این دوتا میوه رو خوش داره؟ شاید شاید خربوزه یا تربوز دوست داشته باشه.
عجب. سایلکو بچیم، این میوه ها موین شعبه است. حتما میخواید بفهمه چرا من زودتر از سر کار برآمدم.